بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بحثی رو آغاز کردیم درباره حقوق زنان و جلسه اول رو اختصاص دادیم به مواردی که عمدتاً این حقوق نادیده گرفته میشه یا پایمال میشه و اونم موقع طلاق و اختلافات زناشویی بود که عرض کردم اصلا در قرآن یه سوره به نام طلاق وجود داره و در 4 سوره درباره مسائل و مشکلاتی که پیرامون طلاق و حقوقی که نادیده گرفته میشه صحبت کرده، جمعاً 35 موضوع که بی سابقه است در شریعت های دیگه یا در تاریخ اصولا گذشته بشریت، عرض کردم در این 4 سوره اومده که اگر مشترکاتشو یا تکراریاشو حذف کنیم حداقل 20 موضوع هستش. این بحثی بود که چهارشنبه گذشته خدمتتون داشتم و اکثریت همه بودین، اگر کسانی هفته پیش نبودن جزوش هستش که میتونم خدمتتون عرض کنم. یه شنبه گذشته هم چون روز زن بود فکر کردم روز مادر بود، به این تناسب بحث دیگه ای رو باز در این زمینه کردیم که عنوانش بود 10 پایه اعتقادی در جایگاه زن در قرآن. به طور کلی دیده زیربنایی از نظر جهانبینی از نظر انسانشناسی قرآن به مسئله زن چگونه نگاه میکنه. باز یه تعدادی هم از اون جزوه باقی مونده، اگر کسانی یه شنبه نبودن میتونن تشریف بیارن خدمتشون رو بدن. جلسه امروز هم به حال چون وعده داده بودیم همچنان پیرامون این موضوع هستش و انشاءالله در این مورد صحبتی میکنیم و بعد اگر وقت بود به همون مطلبی که روز یه شنبه بود به نظر میرسه یه تعداد زیادی نبودن شاید یه خلاصه از اونم خدمتون عرض کنن. بحث امروزم در واقع باز پیرامون همین مسائلی است که به این روابط ارتباط پیدا میکنه. من فقط در واقع اینجا لیست آیاتش رو آوردم چون جلسه قرآن هدف اینه که بیشتر با آیات قرآن آشنا بشیم تا مسائل دیدگاه های شخصی. در واقع اولینش درباره حمایت از آبروی زنان در برابر اتهامات ناموسی است. خب درسته که این جنبه اجتماعی هم داره، سلامت اجتماع ایجاب میکنه که کمتر این مسائل مورد گفتگو قرار بگیره، ولی اصل و اساسش حقوق زنان هست که به راحتی در معرض تیر اتهام قرار نگیره. آیه رو همه رو شنیدین، اینا رو سوره نور اصولا بخش زیادی از آیاتش در این مورده. مسئله اتهامات ناموسیه که خیلی راحته، خیلی به هر حال رایجه، تو مملکت خودمون هم می‌بینیم مثل آب خوردن این حرفا رو میزنن دیگه. میگه اون کسانی که به زنان پاکدامن، محسنه یعنی کسی که در حسن و حصار عفت و پاکدامنی هست، یرمون رمی یعنی تیراندازی یعنی تیر اتهام رو به اونا شلیک میکنند ولی 4 شاهد نمیتونن بیارن، هر کدوم اونا رو 80 ضربه شلاق بزنی. حالا ممکنه واقعا 3 نفرم دیده باشن ولی 4 نیستن، راستم گفته باشن، هر 3 شلاق میخوره، 80 تازیانه شلاق میخورن. و بدتر از اون این که مادام العمر دیگه حرف اینا تو جامعه اسلامی پذیرفته نمیشه، ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، یعنی اینا اعتبار سخنشون در اون جامعه برای ابد از دست میره دیگه. میگه اولئک هم الفاسقون، اینا فاسقن، حالا ممکنه یه فسق دیگه انجام شده باشه. فسق یعنی خروج از شریعت، خروج از دین، خروج از قانون. یعنی قانون اینه که تا 4 شاهد ندیدن کسی حق نداره دم بزنه راجع به این موضوع. در حالی که خب همه میدونید این کارا که نمیاد جلو چشم مردم انجام بشه که 4 شاهد ببینن. هر کسی در پنهان و پستوی خودش این کار رو میکنه. معمولا این فساد و فحشا مخفیانه است، هیچ کسی دوست نداره که علنی بشه این کار. استثناست در بعضی از جوامع غربی، مثلا آدم میبینه که خب یه دهی مخصوصا میخوان این کارو بکنن. در بعضی از پارک ها خب دیدین و شنیدین یا خوندین که میخوان بشکنن یک قانونی رو، عادیش بکنن. در انگلستان به حال من خوندم، در یه جایی، در جای دیگه هم به حال بوده. یعنی در واقع این قانون برای اینه که هر کسی هر کاری میخواد بکنه خودش میدونه، نیاره تو پارک جلو چشم مردم، علنیش نکنه. یعنی مادامی که علنی نشده، 4 شاهد ندیدن، هیچ کیفر دنیایی نداره. یعنی حسابشون به خدا ارتباط پیدا میکنه، به دیگران مربوط نیست. اگر آوردن علنی کردن، خب تجاوز به حقوق جامعه است. هیچ کسی خوشش نمیاد پدر مادری با فرزندانشون، جوانانشون تو خیابون برن شاهد یه همچین مناظری باشن. هیچ همسری خوشش نمیاد دیگه. بنابراین چون تجاوز به حقوق مردم میشه، جامعه دفاع داره. ولی مادامی که کاری به مردم نداره، 2 با هم هر کاری خواستن کردن، نمیخوام بگم اشکالی نداره، این گناه داره، ولی گناه مربوطه به رابطه بنده با خالقه، به مردم دیگه ارتباط نداره. پس این در واقع درسته که مصلحت جامعه ایجاب میکنه، ولی این حرفا رو علیه زنان چون دارن میزنن. چنین حکم سختی رو وقتی قائل شده که کسی حق نداره گفتگو بکنه مگر اینکه علنی شده باشه، در واقع دفاع از آبروس دیگه، از ناموسی که اینها بازگو نشه. یه حالتی ممکنه پیش بیاد که یه مردی خب وارد خونش میشه، خیلی این چیزها رو خبراش هم آدم میشنوه یا میخونه دیگه، مواجه با یه صحنه میشه در مورد همسر خودش. خیلی اتفاق میفته، گفته میخوام برم مسافرت مثلا، حالا همسرش هم با کسی ارتباط داشته، کسی دیگه ای را آورده در خانه. تو هم هفته پیش من یه موردی تو همین جا شنیدم یه همچین اتفاقی بوده، مشکوک بوده اون، گفته خب من میرم سفر و مراقب خونه بوده و همه چیزا رو متوجه شده. خب چیکار میشه که 4 شاهده که نمیتونه مرد بیاد ایوه الناس بیاین تو خونه ببینین چه خبره. این که آبروریزیه بیشتر برای خودش و برای زنش اصلا خیلی بده. میگن افشای فحشا گناهش از خود اون بیشتره، چنین وظیفه‌ای کسی نداره، خود اونم گناه تازه، پس نمیتونه که کسی رو بره خبر کنه. خب چیکار باید کرد؟ اینجا دیگه امکان 4 شاهد بودن نیست و طرف شوهرش هم هست. میگه کاری که میتونه بکنه 4 سوگند بخوره به جای 4 که نیستن، 5 لعنت خدا رو بر خودش بذاره که اگه من دروغگو باشم. خب زنم میتونه این کارو بکنه، یعنی اگه اونم 4 سوگند بخوره که من راست میگم و او داره دروغ میگه، بازم دیگه قضیه تمام شده، منتفی شده. ببینی اصلا قابل تصور نیست یه همچین صحنه ای. یعنی هر کسی خودش رو میتونه فرض بکنه که یه همچین اتفاقی افتاده باشه، هر چقدرم مثل کوه هم اراده طرف قوی باشه و بی غیرت هم باشه، معمولا این همه اخباری که میخونیم تو حوادث این برون بر میزنن، هر دو اون طرف رو میکشن دیگه، خیلی وقتا خودشون هم میکشن دیگه، برای که میدونن به هر حال کیفرش از نظر قانونی چگونه است. کمتر کسی است که تأمل بکنه، ولی میبینیم تو قرآن بنبسته، هیچ نوع کیفری نذاشته، در حالی که من فکر نمیکنم حالا کشورهای اسلامی یا عربی یا عقب افتاده هرچی، تو امریکاش هم تو اروپاش هم کسی نمیتونه اینو تأمل بکنه. ولی میگه اگه اون زنم سوگن بخوره که نه هیچ چیزی نبوده، تمام شده قضیه. یعنی بازم کیفری بر اون نیست. ولی کجا واقعا کجای دنیای هم چیزی رو قبول دارن که این اتفاق وقتی بیفته؟ البته از نظر فقهی میگن این دوتا دیگه طلاق گرفتن، ولی تو قرآن لاغلی هم چی چیزی نیست. یعنی واقعیتش هم اینه که اگه بالاخره این قضیه یا اتهامه یا واقعیت داشته، وقتی که هر دو دارن انکار میکنن یه همچه اتفاقی دیگه چطور میتونم دوتا با هم دیگه زندگی بکنن؟ البته عرض کردم نگفته که حالا طلاق بگیرن، در فقه هست که اینا دیگه از هم جدا شده. اون چه که در این قضیه مهمه تساوی اعتبار سخن زن و مرده. میدونی آقایون میگن که شهادت زن نصف حساب میشه دیگه. خب اگه نصف حساب بشه، خب اینجا پس قاعدتا نصف حساب میشه. اون 5 تا سوگن خورده، این باید مثلا 10 تا سوگن بخوره، یا اصلا اعتبار نداره در برابر اون. نشون میده که نه، تساوی. اون یه موردی هم که هست مسئله شهادت در یه وضعیت خاص اقتصادی است و مربوطه، اونم به دوران گذشته، بحثش رو فکر میکنم قبلا کردیم. نکته که خیلی مهمه تو این سوره نور که این مجموع آیات اومده، میگه اگه این اخبار، این شایعات در مورد ناموس مردم به گوش شما میرسه چگونه باید برخورد بکنید. داستانی که در سوره نور آمده همه شنیدین دیگه، اون اتهامی است که به همسر پیامبر زده بودن، حالا ظاهرا عایشه است، خیلی هم قطعی نیست که کدوم بودن. معروف به افک عایشه، افک یعنی یک تهمت واژگونه، 100% خلاف، یعنی چیزی که وارونه باشه افک میگن. داستانش هم میدونین، در یکی از جنگ ها معمولاً صبح زود، فرض کنید 3 و 4، سپاه حرکت میکردن تو صحرا که میخوابیدن تاریک، چون اونجا هوا گرم بوده دیگه. بالاخره این در طول روزم راه رفته بودن، همه خسته بودن، خوابشون میبرده. خب یه عده‌ای ممکن بوده بمونن. میگن که توی یکی از این جنگا، حالا عایشه بوده یا هر کی بوده، پشت یه سنگی بوده، خوابش برده بوده، سپاه رد میشه. پیامبر معمولا یه نفر رو میفرستدن بره بگرده ببینه که کسی لباسش رو چیزی رو جا نذاشته یا کسی خوابش نبرده باشه. سپاه بعد از این که میره، یه کسی که میفرستن اون عایشه رو میبینه خوابیده و بیدارش میکنه، با هم میان. خب همین برای منافقین و مخالفین یک آتوی بوده، اونا که مخالف بودن و پیامبر میخواستن که به او ضربه‌ای بزنن، همینو آتوی میکنن علیه اون که بر حال به خانواده او ضرری برسونه. خب این ماجرا رو حالا به عنوان یک کیس ورک تو سوره روم مطرح کرده، میگه لولا از سمعتموه، چرا وقتی این خبر رو شنیدید، ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرن، چرا خوشبین نبودید به هم، چرا نگفتید هازا افکن مبین، این دروغه. ببینید خیلی فرق میکنه که آدم تمایل داشته باشه، خوشش بیاد، ذوقی داشته باشه این خبرها رو بشنوه، خب و عجب، خب بعدش چی شد، اون وقت اون چی شد، این چی شد، این چی گفت، خب چی کار میخوام بکنن حالا، وای چه خواهد شد. یه عده اصلا دوست دارن که پروال بدن به این بحثا، با حالت پذیرش آدم ها برخورد میکنن. میگه چرا اصلا از اول شما نگفتید نه چنین چیزایی دروغه، چرا 4 تا شاهد ندارن؟ یعنی چرا این اصل رو نمیپذیرید که مادامی که کسی 4 تا شاهد نیورده، اصلا ببندید چشمتونو و گوشتونو، اصلا نشنوید. از اول بگین 4 تا شاهد دارین، شما میشناسین کسی رو؟ گفت نه، خودمه، خواهش میکنم صحبتی تو این زمینه نکنید. یعنی میشه که آدم مثلا به خودش اجازه شنیدن هم نده. حالا ببینید چقدر جامعه ما آلوده است به این مسئله و چقدر این صحبت‌ها، غیبت‌ها، این خاله زنک بازیال، ببخشید خاله زنک اصطلاحی است که تو جامعه ماست، من میگم حالا خاله مردک هم میگه، بله همون مردک مثلا، دایی مردک، بله این چیزا هم بالاخره هست دیگه. بله میگه حالا که 4 تا شاهد نیاوردن، فاولائک عند الله هم الکاذبون، اینا در حساب خدا کاذبن، اندالله نه به معنی مکان، یعنی تو قانون خدا وقتی 4 تا شاهد نیست حق ندارید، اگه بگی دروغو حساب میشی، حالا ممکنه راستم گفته باشه، یعنی حق ندارید، این قانونه. قسمت بعدی در واقع حکمیست که راجع به بی‌اعتباری این اخبار دهانی افواهی داره میگه. همین حرفا که میگه، میگویند، همه میگن، اینه که دیگه همه میدونن. بعضی وقتا از بس دارم این رو میشنبه فکر کنه عادیه، میگه نه میگویند دلیل نمیشه یه چیزی درست باشه. میگه از تلقاونهو به السنت کن، شما چطور این خبر رو تلقی کردید راجع به فلان خانوم فلان آقا؟ این روابط تلقی یعنی دریافت دیگه نیست؟ میگیم تلقیت از این موضوع چیه؟ چی برداشت کردی؟ چی فهم؟ دوربینم وقتی که فیلم میگیره تلقی میکنه دیگه، تلاقی ملاقات هم همینه دیگه، برخورده. شما چطور این خبر رو به دست آوردید؟ از تلقونه به السنت کم، زبانی این خبر منتشر شده، زبان. خب شما چجوری گرفتید؟ و تقولونه به افواه کم، تو چگونه منتقل میکنی؟ افواهی، زبانی شنیدی، افواهی هم داری پخش میکنی. ما لیس لکم بهی علمون، در حالی که علم نداری، از کجا مطمئنی همچی اتفاقی افتاده؟ اینا حرفه، زبانی منتقل شده، تو هم داری دهانی منتقلش میکنی. حالا اون موقع که بلنگو نبوده، روزنامه نبوده، رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، حالا ببینین که چگونه، تازه تو اینترنت چه کار میکنن دیگه. همین 2 سال پیش بود یادتونه که پسر دختر جوونی که با هم ارتباط داشتن و پسر دوربینم گذاشته بوده توی اتاق، ولی بعد از یه مدتی که روابطشون به هم خورده بود دختر رفته، همه اینا رو گذاشت تو اینترنت دیگه، یعنی جهانیش کرد اون عکس‌های آنچنانی و اون روابط رو. ببینید چه کار میشه کرد، چگونه اون وقت با اینا باید برخورد کرد. زبانی و لسانیش انقدر زشت پیش خدا، وای به حالی که میلیون ها نفر حالا از طریق اینترنت ببینن. و تحسبونه و حینن، این کار رو خیلی ساده تلقی میکنین شما، حیننی ساده سوش، نفکر کنین که حالا ما که آدم نکشتیم، که چاقو توشی کمی کسی ندید، یه حرفی بود زدیم دیگه. و نشنیدین شما میگن آقا حرفی زدیم، مگه چیکار کردیم؟ یه حرف دیگه، حرف که مالیات نداره، یه چیزی حالا گفتیم خدا که این حرف که اهمیت نمیده، کاری نکردیم، پول کسی رو ندوزیم. تحسبون نه و حیرن و هو عند الله عظیمون، در حالی که این کار نزد خدا عظیمه. هیچ جا قرآن نگفته که اگه موتون مثلا حجاب نداشتین عظیمه پیش من، اگه مشروب خوردید عظیمه، اگه قمار کردید عظیمه. ما به اون چیزا اهمیت میدیم، دین برامون همش شده همون ظواهر فقهی و شرعی، ولی میگه این صحبتی که راجع به آبروی مردم داریم میکنین که به نظر شما خیلی سطحی و بی اهمیت و پیش پا افتاده است، این پیش خدا عظیمه. یه بار عرض کردم اونجایی که تو قرآنی تهدیدا اومده، میگه وای وای بر کسانی که، و ویلون للذین، این وای برای کیا اومده؟ چیزایی که ما هیچ وقت اهمیت بهش نمیدیم، ما وای ما برای چیزای دیگه است که وا اسلاما کفن میپوشن را میفتن، چه چیزای اهمیت داره تو جامعه فقهی ما که اصلا نمیخوام بگم اونا نیستش تو دین، خیلی فرعی تره، خیلی خیلی فرعی تره. قرآن میگه که هرگز چیزی رو که نمیخوان انجام بدین نگین، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون، اون چیزی رو که عمل نمی کنید نگید. کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، موجب شدیدترین خشم خداست که چیزی رو بگید که عمل نکنید. البته خدا که از دست ما که خشمین خوشحال نمیشه، ما که رو خدا تأثیر نمیتونیم بذاریم، برای فهم ماست. یعنی اگه میخوای بفهمی اون کسی که صاحب اختیارته، باس همه کار است، چجوری خوشحال میشه، چجوری عصبانی میشه، بدترین حالتت اینه که یه حرفی بزنی و عمل نکنی. خب اینا چقدر اعتبار داره تو جامعه ما، جامعه دینی ما؟ از نظر قرآن اخلاقیات این چنین هستش. بله. و لولا سمعتموه قلتون ما یکون لنا ان نتکلم بهذا. چرا وقتی این شایعه رو شنیدید نگفتید که ما مجاز نیستیم درباره این موضوعات حرف بزنیم؟ سبحانک هذا بهتان و عظیم. سبحان الله، این بهتان عظیمیه. یه خداوند شما رو اندرز میده دیگه بر نگردید به این کارا، برای ابد دیگه این کارو تکرار نکنید. تو همین سوره، سوره نور، یه آیه هستش که آیه 19 ش تهدید کرده کسانی رو که این شایعات رو پراکنده میکنن. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونایی که دوست دارن خوششون میاد این حرفا پخش بشه. اینو بارها همه شنیدیم دیگه، دیگه تبدیل به یه ضرب المثل شده. میگن غیبت نکنیم، غیبت نکنیم، پس دیگه چیکار با چی بگیم دیگه، چیکار کنیم؟ مثلا دور هم جمع میشیم که غیبت بکنیم دیگه. مثلا نقل مجالس غیبت دیگه، اصلا عادت شده، فرهنگ شده، آدم ما خوششون میاد. هیچ کسی هم فکر نمی کنه که خب منم نباشم راجع من صحبت میکنه. یعنی این وقتی که عمومی بشه همه به خودشون اجازه میدن درباره همه صحبت کنه. میگه اونایی که چنین تمایلی دارن، دوست دارن که این کارای زشت شیوع پیدا کنه، دیگران هم خبردار بشن، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت اینا مشکل خواهند داشت، عذاب علیم خواهند داشت. والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه، شما نمیدونید. یعنی شما عقلتون نمیرسه که با این کار چقدر دارید سطح روابط رو تیره میکنید، چقدر حرمت ها رو میشکنین، چطور قبح مسائل میریزه. یعنی ما الان چون توی یه اتمسفری، توی یه جوی هستیم که از بس یه چیز رو شنیدیم برامون خیلی عادیه، که نشون میده وقتی یه چیزایی تو جامعه تکرار بشه عادی میشه دیگه، همه این کار میکنن. اگه توی یه اداره آدم ببینه همه دارن رشوه میگیرن، میگه چرا من نگیرم؟ ولی اگه احساس بکنه که هیچ کی نمیگیره، این براش خیلی عظیمه که چرا من بگیرم. بنابراین میگه شما نمیدونید، انتم لا تعلمون، نتیجهش رو و عوارضش رو در جامعه نمیدونید شما. آیه بعدی هم باز از یه جهاتی، حالا بنده اینو آوردم برای اینکه چون خلاف این تصور میشه. تصور خیلی اینه که خب مثلا تو قرآن گفته که شما اسیرای جنگی رو میتونید باشون مثلا رابطه جنسی داشته باشید، حالا دیگه اسیر دیگه، هر کسی هر کاری خواست میتونه بکنه. همین مثل این که امروز اگر شاید دیده باشید این خبرنگار امریکایی و خانومی که تو مصر همین سربازای به اصطلاح وابسته به دولت گرفته بودنش و یه 7-8 نفری چه بلاهای سرش آوردن، که مصاحبهش رو حتما دیدین که همینجوری گریه میکرد. بله؟ بله. اونم توی جامعه اسلامی. یعنی فکر کنن دیگه خب اسیر دیگه، این اسیر و یه امریکاییه و دیگه هر کاری میشه باش کرد. اصلا وحشتناک رفتاری که با او کردن، در حالی که تو حالا ابجاهای دیگه همه جا میگه اولا با اینا باید ازدواج کنید. اولا اون موقع که برده نمیگرفتن، اسیر جنگی بودن اینا، اسیر هم میگرفتن برای اینکه خانواده یا قبیله اونا بیان یه چیزی بدن که اینا رو بگیرن، دو طرف هم بوده. بعدم میگه اگرم تازه ازدواج میخواین بکنید باید مهر بهشون بدید. حالا اینم در واقع توصیه اینه، میگه ولا تکرهو فتیاتکم علی البغا، مبادا اونا رو مجبور بکنید به روسپیگری. ان اردنا تحسنا، اگه اراده به اصطلاح پاکدامنی دارن، اگه خودش اهل این کار نیست و نمیخواد بسار این کارا، مبادا چنین کاری بکنید تبتغوا عرض الحیات دنیا، بخواین به منافع دنیایی برسید. البته وگرم به زور به کسی این کارو بکنن، و من یکرهنه فان الله من بعد اکراهنه غفور و رحیم، اگرم کسی در معرض این تجاوز قرار گرفته باشه خدا بخشنده است. میگه بر او گناهی نیست، او که به اختیار خودش این کار رو نکرده. همه جای دنیا این بوده دیگه، سرب ها وقتی که رفتن گرفتن سرزمین مسلمان در بوسنی و هرزگوین، یه هزاران نفر از زنان این کار رو کردن. حتی فرانسوی ها تو الجزایر، من برام خیلی عجیب بود، فکر میکردم اروپایی ها لاغل این کار رو نمی کنن. چه جنایت هایی تو همون الجزایر، تو روستاها حتی با اونها کردن، سربازا، سربازای فرانسوی. این رسم تو دنیا بوده دیگه. حالا تو 1400 سال قبل توی جامعه قبیله‌ای داره میگه حق ندارید این کارو بکنید، اونم 1400 سال پیش تو مردم وحشی و عقب افتاده. مطلب بعدی مسئله مالکیت هستش و مسئله ارث. فکر میکنم یه شنبه بود اونجا عرض کردم که هم حق رأی زنان مربوطه به قرن بیستم، از حدود سال 1912 و 18 در انگلستان شروع شد، زنان حق رأی و حق مالکیت پیدا کردن. هیچ وقت در طول تاریخ حق مالکیت نداشته، نه حق رأی داشته نه مالکیت مستقل داشته زن. و حالا این ایراده میگیرن که چرا قرآن حق زن رو، حق ارث زن رو نصف کرده. حالا باز خوبه تا این حدش که 1400 سال پیش یه حقی قائل شده، ولی برای فهم این قضیه باید خود پکیج رو در نظر گرفت. ما در روزگار خودمون قضاوت میکنیم به این نتیجه میرسیم، در اون موقع اصلا زنا وظیفه‌ای نداشتن در اداره خانه، سهمی داشته باشن، کار بکنن، اصلا کاری وجود نداشته. 100% مخارج خونه به عهده مرد بوده، بنابراین زن همون پولم میتونسته پزنداز بکنه، یا حالا نمیدونم اگه جواهراتی بوده بخره برای خودش. یعنی مرده که باید پول زنشو بده، پول خرج بچه ها رو، خونه و هر چیزی دیگر رو باید بده دیگه. یعنی طبیعیه اگر امروز هم یک خانواده، یک دانشجوی مثلا 23-24 ساله داشته باشن، یه بچه 2-3 ساله، خب خرج اون تویشنی که برای بچه دانشجوشون میدن ده ها برابر خرجیست که برای اون بچه 2-3 ساله میکنن، در حالی که ممکن اون بچه رو چون کوچیکه بیشتر هم دوستش داشته باشن. یعنی یه منطقی داره تقسیم پول، و اینم همیشه تو همه جا نیست. حتی تو قرآن میگه وقتی یه نفر از دنیا میره اگر فرزندانی داشته باشه سهم پدر و مادرش مساویه. خب اونا هم زن و مردن دیگه، اونجا به دوتا دیگه نمیرسه، چون اونا پیر شدن و دیگه اونا خرجی ندارن برای اداره بچه ها، بچه ها مستقل شدن. برای زن و مرد مساویه در خیلی از موارد سهمشون، ولی وقتی که فرزند هستن چون آینده دارن، دختر این خانواده تو اون جامعه خب میرفته شوهر میکرده، این پسره که باید میرفته زن میگرفته. اینا معلوم نیست که ابدی و همیشگی باشه. یعنی این بحث اصولا مطرحه که این احکام آیا خداوند برای همیشه خواسته بگه که این چنین هست، یا تو اون پکیج، تو اون وضعیت با تقسیم کار و درآمدی که بوده این چنین بوده قانونش. حالا تو زمان ما عالمان دین باید ببینن که اگر وضع جامعه واقعا عوض شده، مرد و زن هر دو دارن با هم کار میکنن، هر دو سهیم هستن، اون وقتی که مسائل دیگر هم تحت شعاع قرار میده، خب اون موقع مردا باید مهر میدادن. ولی خب حالا مهر مطرح نیست دیگه، چون دیگه هیچ چیزی، از اول دوتایی با هم شروع میکنن، با هم خونه و زندگی رو میسازن، اگرم خب جدا شدن یا اگرم ارث قراره برسه به هر دو داره میرسه، یعنی هر دو عملا یکی شدن. برابر این مجموعه با هم کار میکنه، نمیشه هم مهریه باشه و هم دیگه بقیه مسائل اون چنین بشه. با توافق هم البته اگر باشه اون دیگه به اختیار خودشونه. تازه یه دفعه هم عرض کردم ارث مال موقعی است که کسی که از دنیا داره میره هیچ توصیه خودش نکرده باشه. اولا یک سوم اموالش رو میتونه طبق فقه ما توصیه بکنه، بگه یک سوم به این شخص بدین، سهم دختر بیشتر کنه، یا اصلا قبل از اینکه خودش فوت کنه همش رو بده به دخترش یا بده به کسی دیگه. ارث مطابق این قانون موقعی است که طرف از دنیا رفته هیچ چیزی هم نگفته، دیگه میشه رو عرف جامعه. مسلما اگر مردی احساس بکنه که پسراش کار دارن، درآمد دارن، زندگی دارن، دو تا دختر مثلا داره، اونا شوهر نکردن، اصلا همه اموالشو میده برای اون، یعنی اینا دست خودشه، هر کسی مالک اموال خودش هست، مادامی که در زندگی هست و اختیارات خودش رو داره. نکته دیگه هم که جلسه اول اشاره کردم ولی آیش نبود، این دفعه اینجا آوردم، یه طلاقی در دوران جاهلیت بود که اگه خیلی عصبانی میشد یه مردی از دست زنش، یعنی دو نوع ظاهرن، یکی طلاق ایلاء بود، یکم زهار بهش میگفتن. زهار یعنی طرف میگفت تو مثل مادر منی دیگه، انت که زهر امی، تو مثل پشت مادر منی، پشت یعنی مثل این که از اون نسلی دیگه، آدم با مادر خودش که ازدواج نمیکنه. این برای همیشه این طلاق ابدی میشده دیگه. میگه ان الذين يظاهرون منكم من نسائهم، کسانی که یه همچین حرفی رو به همسرشون میزنن، ما هن امهات، اونا که مادرشون نمیشن، یعنی حرفه، با حرف که کسی نمیتونه یه نفر رو مادر خودش بکنه، مادران اونا کسانی هستن که اینا رو زاییدن، یه حرف مزخرفی دارن میزنن. انهم ليقولون منكرا من القول، یه حرف زشتی دارن میزنن. یعنی چی؟ و زورن، این داره زور میگه، یعنی زور یعنی دروغ، یه حرف مزخرف بیپایهی میزنه. حالا میگه اگه کسی این حرفو بزنه، والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا، اگر مردی بزنش این حرفو بزنه و بعد پشیمون بشه، حالا دعواشون شده یه همچی حرفی زده و بعد بگه عجب غلطی کردیم، حالا بخواد بره سراغ زنش، میگه باید یه برده آزاد بکنه. فتحریر و رقبتن، حالا من ندارم نرخش چقدر بوده، یعنی یه انسان رو باید آزاد بکنه، معناش اینه که تو یه نفر رو آزردی، مثل اینکه یه نفر رو ترور شخصیتی کردی، دلش رو خالی کردی، اونم تو اون روزگاری که طلاق یعنی حمایت یه مرد در روی زن برداشته میشه، موقع که امنیتی نبوده، دارایی نبوده، درآمدی نبوده. اول باید این کارو بکنه. اون دفعه من عرض کردم در مکتبی که برده آزاد کردن گذاشته، نشون میده اصل بر بردگیری نبوده، اصل بر برده آزاد کردن، ولی به جای که بخشنامه‌ای رفتار بکنه، چون یه واقعیتی تو جامعه است، متدهایی گذاشته که به تدریج بردهداری برداشته بشه. حالا میگه اگه برده نبود، جنگی نبوده، برده هم گرفته نشده بوده، دو ماه پی در پی باید روزه بگیره، پی در پی، نه مثلا یه هفته حالا بگیره خستگی در کنه. و من لم یجد، اگر نیافت برده، فسیام و شهرین متتابعین، دو ماه پشت سر هم، من قبل ان یتماسا، قبل از اینکه بخواد با همسرش تماس مجدد بگیره، قبلا باید دو ماه روزه گرفته باشه. فمن لم یستطع، حالا یکی میگه من جونشو ندارم نمیتونم بگیرم، پس برده نیست، امکان دو ماه روزه گیری هم نداره طرف، میگه خب فطعام و ستین مسکینن، 60 نفر رو باید غذا بدی. این برای کسی است که به خدا و رسولش باور داره، و این تلکه حدود الله، قانون خدا اینه. خب آیا این غیر از حمایت از حقوق روحی روانی یه زنه؟ تا مرد اینطور نباشه که همینجوری یه حرفی از دهانش در میاد، عصبانی شده. عرض کردم شاید تو این روزگار اصلا چیز مهمی هم نباشه این حرفا، و میگه حالا جدا میشیم که خب شدیم دیگه، دیگه همه کار، درس خوندن، خانوم هم کار دارن، زندگی دارن، خونه آپارتمان دارن، اصلا اهمیت نمیدن، اوکی نمیخوای حالا تو هم برو پیکار چه بهتر. ولی خب تو اون روزگار طلاق اصلا یه فاجعه بوده، بالاخره حالا یکی جوونه میتونه بری ازدواج دیگه کنه، فرض کنی کسی حالا سنی هم ازش گذشته باشه و دیگه بچه ها بوده، بخواد طلاق بگیره، کدوم درآمد، کجا میتونه بره وام بگیره؟ یعنی واقعا یه فاجعه بوده تو زندگی کسی. اینی که به شدت داره تهدید میکنه که اگه این حرفو زدین، بدونین که دیگه نمیتونین به اون برگردین مگر این سه مرحله ای که وجود داره. مسئله بعدی هم در واقع یه بار به تفصیل در این مورد صحبت کرده بودیم، مسئله حجاب. حالا در اینجا من فقط به یه آیه استناد میکنم که باز حجابم برای خود سلامت زنی که مطرح کرده. آیه شو از اول میخونم، میگه ای پیامبر، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پیامبر به همسرانت بگو، به دخترانت بگو و به زنان مؤمن. اول از خود شروع میکنه، بالاخره اونا رول مدل بودن، رفتارشون رهبر فکری یه جامعه است، مردم به اونا نگاه میکنن دیگه. و بعد میگه به زنان مؤمن، یدنین علیهن من جلابیهن، جلباب اون چیزی بوده که رو دوششون مینداختن، رو سرشون مینداختن. یه دفعه اینو عرض کردم، مردم مینداختن، مردم به خاطر آفتاب و هوای آلوده پرخاک، عربا الان رو سرشون که دیدین یه چیزی میذارن دیگه، وگرنه تو اون هوای استوایی که آدم میسوزه. اونا کلا که نداشتن تو فرهنگشون، همین جلبابه، هنوزم هستش تو همه کشورهای اون منطقه، الان هست. فقط این رو یه مقداری به هر حال بی‌توجهی میکردن، مینداختن پشت مثلا سرشون، یه مقداری گردن و سینه هاشون مثلا معلوم میشده. میگه اینو نزدیک کنین به خودتون. ذالکه ادنا ان یعرفن، این مناسبتره برای این که شناخته بشین. در اون موقع برده ها پوشش نداشتن، حجاب در جامعه اسلامی برای برده ها نبوده، اونا که اسیر میشده، و در بسیاری از کشورها هم اصلا دخترها هم حجاب نداشتن. حجاب مثل حلقه ازدواج برای کسانی بوده که انگیج می شدن، در به اصطلاح تعهد کسی در می آمدن، یعنی علامت این بوده که هم در یهودیت بوده و هم در ایران باستان. حالا یه جلسه فکر کنم در این مورد بنده صحبت کردم، توی یکی از این بحث‌های تلویزیونی هم مفصل از نظر تاریخی توی تمدن‌های پیشین، ایلامیان، کلدانیان، همه اینا حجاب خیلی قبل از به اصطلاح ادیان ابراهیمی بوده در تاریخ، ولی به این حالت بوده، دختران نداشتن. ما الان میگیم که اونا بیشتر از همه احتیاج دارن، ولی این علامت این بوده که این دیگه شوهر پیدا کرده، بنابراین دیگه کسی بهش توجه نکنی، علامت اینه که این ازدواج کرده دیگه. هم اون دلیل نداره که خودشو نشون بده و هم دیگران دلیل نداره که به او توجه بکنن، یعنی یک ضرورت مثل حلقه ازدواج بوده. تو جامعه اسلامی هم من حالا خبری از نظر دخترها رو ندارم، جوونا، ولی برده ها تو همه کتابای فقهی هم نوشتن، برده ها یعنی کنیزان، زنانی که مال اقوام یا قبایل دیگه بودن، اونا حجاب نداشتن. نشون میده یه مقداری مسئلهش با ما فرق داره. ما امروز میگیم که تحریک میشن دیگه، خارجی هم تیدین از امریکا و اروپا میان چیزی میندازن تو سرشون، حالا طرف مسیحیه چجوری، حالا اینایی هم که گرفته بودن زندان از این امریکایی‌ها، مادرهاشون هم که میان باید با چادر رو نمیدونم با چاخچور بیان، در حالی که هیچ ضرورتی در گذشتم نداشته که غیر مسلمان ها این کارو بکنن. حالا اینجا میگه که این بهتر از اینه که شناخته بشن که اینا شوهر دارن در واقع، فلا یعزینه، تا مورد آزار قرار نگیرن. پس هدف از حجاب این بوده که اینا علامتیست که این کسی ساپورتش میکنه، شوهر داره، حمایت میکنن و این تحت به صلاح مراقبت کسی است، آزار ندن به عنوانی که این هیچ کسی نیست باش دیگه، حالا میشه با این مثلا رابطه برقرار کرد. و کان الله غفورا رحیما، خدا بخشنده و مهربانه. حالا جالبه که آیه بعدیش تهدید راجع به مردانیست که مزاحم این دخترها میشن. من یه بارم عرض کردم که در هیچ جای قرآن هیچ کیفری برای بیهجابی نداره، هیچ کیفری برای مشروب خاری نداره، هیچ کیفری برای قمار نداره. تو تاریخ اسلام مسلمان ها این چیزها رو فقها ها گذاشتن، ولی تو قرآن نداره. دلیلش هم شاید ساده باشه، اینه مسئله دو طرفه است، عرضه با تقاضاست. تو همینجا یادداشتی از بودا کردم، یه نفر که خب میخواستن برن کسی رو تنبیه کنن، میگه دستتو بده من، میده، میگه حالا دست بزن، میگه خب این دستمو گرفتی ول کن دست بزنم، میگه خب همینجور بزن دیگه، میگه دو تا دست باید باشه دست بزنم، میگه خب این کارا هم دو طرفه است، تا دو طرف نباشه آدم دست نمیتونه بزنه، چرا میخوان یه طرفو تنبیه بکنید. اینجا میگه ان لم ينته المنافقون، اگر این آدمای منافق یعنی دروغ ادعای اسلام و ایمان میکنه ولی چشمش دنبال ناموس مردمه، والذین فی قلوبهم مرضون، اونا که مریضن در دلشون مرضه، والمرجفون فی المدینه، اونا که تو شهر شایعه میافکنن، ارجاف یعنی جامعه رو چیز کردن، از یه خبری متشنج کردن، مدینه یعنی شهر، لن نغرین نکه بهم، حالا اگر این کارو بکنن تو رو بر اونها خواهیم برانگیخت، ثم لا یجاورون کفیها الا قلیلا، سپس دیگه نمیتونن تو این شهر بمونن، یعنی از این شهر اخراج خواهند شد. این تنها موردی است که در مورد مسائل حجاب تو قرآن یه تهدید نگفته که کیفری است، میگه اگه دست بر ندارن حکمی خواهد آمد که اینا از این شهر اخراج بشن، یعنی تهدید داره میکنه، اونم مزاحمین نوامیس مردم و اراذل و اوباش و جاهای دیگه نیست. بازم من منظورم این نیست که پس هیچ چیز مهمی نیست، میخوام بگم این مسائل مربوط به بنده است و خالق خودش، ربطی به جامعه نداره. استدلالی که تو ایران میشه میگن که خب اینا جوونا رو تحریک میکنن. یه بار من یادم دانشجو که بودیم یکی از این جوونا میگفت که این دخترها که اینجوری میان از شکنجهگرای ساواک بدترن. من تعجب کردم، گفت برای که اینا بیشتر اذیت میکنن آدمو. خب بعضی ممکنه اینطوری فکر کنن اون موقع بود که مینیجوپ و اینها میپوشیدن، در حالی که کاملا یه قضیه دو طرفه است. ببینین چیزایی رو جلوشو باید گرفت که شما درش نقشی ندارین. دزدی کیفر داره تو قرآن، آدم تو خونه خوابیده، دزد میاد خونهشو میزنه یا ماشینشو میزنه، من نقشی نداشتم، ولی میگه این کارا یه طرفش خودتی، خب تو نگاه نکن، تو نرو دنبالش، لازم نیست که حتما یه طرف رو تنبیه بکنن. یعنی این مواردی که درش به صلاح تنبیه تو قرآن نیامده برای اینکه دفاعش تو خودشه، نیازی نیست که تنبیهی وجود داشته باشه، اگر بود خب خود قرآن می آورد دیگه. همینی که خداوند تعیین نکرده نشون میده نبایدم باشه. حالا اگر مردم اینا رو تصویب کردن در طول تاریخ، خب هست دیگه، هم سنی ها دارن هم شیعه، تشخیص فقهای زمان خودشون بوده. اگرم واقعا اجماع جامعه بوده باشه که احتمال زیادم بوده، خب یه امر دموکراتیکه دیگه، مردم خواستن دیگه، خواست مردمه، ربطی نداره اسم دینی روش بذارین. مردمی خوششون نمیاد اگر مسلمانن مشروب فروشی و علنی بفروشن، خب تصویب میکنن تو مجلس، غیر قانونی میشه، مثل خیلی از ایالتهای امریکا که هم چیزایی هم هست دیگه، مشروب یا حق ندارن یا 18 سال به پایین نمیفروشن. خیلی اینجا میدونی چقدر تفاوت میکنه قوانین دیگه. این دیگه میشه گفت که مربوط به تصمیم مردمه، اسم دین نباید روش گذاشت. اما مسئله بعدیتون جلسه هفته پیش بحث مهریه خیلی زیاد شده، یادتون باشه تو بحث طلاق که حق ندارید سر سوزنی هم به اونا دادید اگر طلاق گرفتین پس بگیرید، حتی اگر به اندازه یه گاف صندوق هم طلا و جواهر داده باشید قابل پس گرفتن نیست، هر کادویی هر چیزی دادین. 3-4 تا آیه داشتیم دفعه پیش اگه به خاطر داشته باشین. اینجا یه اشاره کردم که اصولا مهریه خیلی خیلی جدیه تو قرآن، یعنی اینم حالا من نمیخوام بگم الان هم همچنان باید باشه، میخوام بگم لااقل توی اون جامعه با اون شرایط بسیار جدی بوده. حتی معروفه که میگن در خواستگاری حضرت علی از حضرت فاطمه، خب پرسیدن که خب چی داری؟ حضرت علی گفته خب من چیزی ندارم، حالا من نمیدونم، اینا دیگه قصه هایی تعریف کردن دیگه. پیامبر گفتن خب تو برو سپرتو بفروش، احتیاجی نداری، با همون فروش سپر مثلا، یه نشون میده که یه هم چیزی ضرورت داشته. در قرآن چند باری که آمده دو بار میگه حالا ازدواج میکنید، وقتی که این مهریهشون رو دادید بر شما حلالن، ازا آتیتموهن اجورهن، از یکی زنان مسلمونه، یکی راجب اهل کتاب مسیح و یهودی، یکم راجب کنیزا که بوده، میگه اگه مهریهشون رو دادید به شرط اینکه مهریهشون رو دادید. یه جای دیگه میگه فاتوهن اجورهن فریضتن، این فریضه است، یعنی به عنوان یه چیز واجبه، باید فریضه میشه واجب دیگه. یعنی حالا دلیلش من نمیدونم، یا جنبه اقتصادی بوده که میخوای زندگی رو آغاز بکنی حالا باید اول یه چیزی بدی، یا مسئله مثلا اینه که مرد بالاخره باید عادت بکنه از اول به بذل و بخشش دیگه. یعنی خود این شروع کار با یک کادوی، یک مثلا چیز پرداختی باشه، این به نظر میاد که یه مقداری تقویت کننده پایه های اون ازدواجه. از اول با یه بی‌تفاوتی نیست که به هم بخوره، این آمده یه سرمایه گذاری کرده توی این کار، هم این احساس میکنه که خب این کار جدی گرفته، مایه گذاشته، هم اون طرف هم احساس میکنه کسی براش یه خرج عمده‌ای کرده با بالاخره تا اولین دعوایی که شد از هم جدا نشیم. من دقیقا نمیدونم، ولی به هر حال در این حد احساس میکنم که خیلی این رو جدی گرفته قرآن، مسئله یه مهریه رو. حالا اینکه مقدارش چگونه باشه، میگه آتوهن اجورهن بالمعروف، مطابق عرف. عرف زمانم فرق میکنه دیگه، هم جلسه گذشته بود فکر کنم عرض کردم، در روستاهای کلقند ممکنه بودن که خانم دکتر رو گفتن نه خیلی الان زیاد شده، در هر شهری تو هر زمان و مکانی عرف ممکنه فرق بکنه دیگه، یعنی اون چی که جامعه مناسب میدونه به عرف توجه بکنید. حالا البته عرف ما یه مقداری حالت خیلی افراطی هم پیدا کرده دیگه، یعنی جامعه اینو عرف هم منظوری نیست که اون چیزی که معمول شه، اون چیزی که جامعه خوب میدونه، معنای عرف یعنی خوبه. حالا ممکنه چند میلیون بزنیم جامعه بد میدونه، ولی بالاخره پسرها رو مجبور کردن بدن دیگه. حالا راه حلش هم اینه، چون میگن که خب کی داده کی گرفته، هی رقمو میبرن بالا برای اینکه اسمش فقط مطرح باشه، ولی مهری که در قرآن هست مهری است که همون موقع پرداخت باید میشده. حالا فقط مینویسن اندل مطالبه، قیمت هم انقدر نرخ تورم هم پایینه که بعد از 20 سال دیگه بخوان طلاق بگیرن دیگه چیزی دستگیر نمیشه دیگه، مگر که اونا که زرنگ از سکه طلا میذارن و یا زمین و چیزایی که نرخش بتونه تغییر بکنه. بله سکه است. بله یه آیه است تو قرآن که راجب مهر خیلی به هر حال تعبیر قشنگی است، این سوره نساء، میگه آتون نساء صدقاتهن نهلتن. اولا ما میگیم مهر در قرآن کلمه مهر نیمده، مهر فارسیه، دو تا عنوان به کار برده، یکی صدقات، صدقات با صدقه فرق داره، از ریشه صدق میاد، یعنی صداقت ازدواج، صداقت این به صلاح تعهدات، این که بالاخره مایه بذاری دیگه، خرج بکنی. یه چندین جا هم اجور آورده، اجور به معنی اجره، ولی این کلمه تو فارسی شاید خوب نباشه که اجرشو بده، فکر کنم مثلا یه رابطه مثلا یه ساعت است، نه مهر و قرآن بیشتر اجر میگه، یعنی این بعضی ها تو قدیم هم میگفتن شیرباها مثلا شیر. بله حالا میخوام بگم مثل اون در واقع، یعنی منظور شیر باهم که شیر که باهایی کسی براش نمیتونه بذاره، ولی یه همچین مفهومی در زبان قرآن هستش. اما ای آیه نساء رو توجه کنید، میگه آتون نساء صدقاتهن نهلتن، به حالت نهله بپردازید. نهله از همون نهل میاد، نه زنبور عسل دیگه نیست، نه اینکه نیش بزنید. زنبور عسل به رایگان میره از شهد گلهای مختلف، هر یه باری که میره به اندازه یه سر سوزن میاره. اینا ببینید چقدر، حالا یه قاشق عسل آدم میخوره، این چند صد بار من نمیدونم رفته با آمده. میگه در واقع این مثل شیره و شهد گل، در واقع به صلاح مهریه رو مثل عسل بپردازید، در واقع عسلوار، یعنی یه شهد و شیرینی و شربت و چیز زندگی باشه در واقع. فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، حالا اگه خودشون خواستن صرف نظر بکنن از بخشش، ان تبنه، تبنه یعنی با طیب خاطر، با رضایت، ان شیء یعنی قسمتی، یعنی شما اگه گفتین مثلا فرض کنید 100 میلیون مثلا، بگه آقا زیاده به تو فشار میاد، مثلا تو الان فکر نمی کنم بتونی 80 تا بدی کافیه، میگه بله. فکلوه هنیئا مریا، نوش جونتون. حالا اتفاقا یه جایی من این آیه رو میخوندم، یه خانمی بود خیلی فمینیست بود، گفت این ها قرآن که ضد زنه همینه، میگه بخورید نوش جانتون. این نمیگه مهریه اونا رو بخورید، میگه اگر خودش با میل و رغبت داد چه چیزی گواراتر از این، چقدر روابط شیرین شده که اون حاضره که بگه آقا نه من این همه نمیخوام. بالاخره آدم وقتی که یه دوست نزدیکی بشه کادوی میده خیلی بیشتر لذت میبره تا یه نفر دیگه. چقدر این شیرین و به اصطلاح گواراست که حالا یه زنی از شوهرش چیزی دریافت بکنه خیلی براش جالب تره، یا زنی یه چیزی رو صرف نظر بکنه شوهر میگه فکر نکنین حرام، بگی نه 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 من یه چیزی دادم گناه داره بگیرم، نه میگه انقدر تعصب به خرج ندین، اگرم بخشیشو گذشت خوش به حالت، نوش جونت اشکالی نداره، این گناهی نیست، هیچ ننگی نیستش که حالا بگی که من نباید بگیرم، یه به غیرت من بر میخوره که یه چیزی رو دادم نباید حالا پس بگیرم. بله میگیرن. بله تو بخش مهر جلسه گذاشتم داشتیم، یه کسی اگه خواستگاری میره، یادتون هست که خوندیم اگر به صلاح هنوز مهرم تعیین نکرده، ارتباطی هم نداشتن منصرف میشه، یه کادویی بهتره بده. اگه کسی پول داره در حد ثروتش، اگرم دستش تنگه در همون حد بالاخره بده، که به صلاح اون جنبه روانی که به وجود آمده، یه ناراحتی تو اون خانواده یا اون دختر، این ترمیم بشه. میگه اگه مهر رو تعیین کردید ولی به ازدواج نکشیده، با هم به اصطلاح با هم زندگی نکردن، 50% رو باید بدین. البته میگه که به اون طرف هم توصیه میکنه که شما هم خوبه که نگیرید، به اینا میگه شما باید بدین، به اونا میگه که یه مسابقه فضیلته، یعنی رقابت برای فضیلت، اون میخواد بده اینم میخواد نگیره. لا تنسب الفضل بینکم، فضیلت رو یادتون نره بین هم دیگه. یعنی میخواد این روابط به جای اینکه تنگ نظرانه باشه، مادی باشه، هی سر چیزای چونه بزنن، برعکس خیلی با سعی صدر و بلند نظرانه این کار انجام بشه. خب خیلی ممنون، بحث ما تو همینجا تمام شد. عرض کردم.